أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 71 بهار الانوارشون حیا رو تعریف میکنن به انقباض نفس عن القبیح. میفرمان ملکه ایست برای نفس انسان. ملکه یعنی حالتی که عادت میشه برای انسان. فرمان ملکه ایست برای نفس انسان که موجب انقباض نفس از کار قبیح میشه. انقباض یعنی گرفتگی، خودداری. حالا بگید نفس خودداری میکنه از کار زشت. دنبالش میفرمان و موجب انزجار نفس میشه به خاطر خوف از ملامت مردم. یعنی گاهی میشه که شخص منزجر است، گاهی منقبضه. انقباض یا حالت ضعیفتره. انسان گاهی از یک کار زشتی جلو خودشو میگیره. گرفتگی از کار قبیح غیر از اینه که انسان ضدیت با او هم داشته باشه. اون وقت که گرفتگی داره بهش انقباض میگن. گاهی علاوه بر این که گرفته است انزجار هم داره، ناراحته، زشتش میدونه. البته ایشون نقل قول میکنن برای هم انقباض است و هم انزجار. منتها دنبال عبارت که میفرمان انزجار دارد از کار قبیح به خاطر خوف از سرزنش مردم، اینجا این تعریف اینجا ناقصه. انسانی که حیا داره اول خوف از ملامت پروردگار داره. از اول نباید بگیم به خاطر نگرانی از ملامت کردن مردم، میترسن مردم منو سرزنشم بکنن، به خاطر این از کار زشت من منزجرم. بهتر این بود که بگن به خاطر خوف از تعدی پروردگار، تعدی از حدود الهی، اینکه خداوند به او ایراد بگیره. اول باید حیای انسان حیای از خدا باشه. اون که حیای از مردم داره اونم به این شکل که نگران از ملامت کردن مردم باشه اما از ملامت کردن خدا هیچیش نباشه، این گاهی حتی تعریف زشتی هم در میاد. یعنی این نفاقه، این حیا نیست. آدمی که منافقه وقتی تنهاست از خدا حیا نمی کنه، کار زشت انجام میده. وقتی که جلو مردمه به خاطر اینکه مردم ملامتش نکنن تظاهر به کار خوب میکنه. یه حالت ساختگی تصنعی داره. حالا یه حال ما از این تعریف ها حالا میگذاریم. روایتی رو دیشب بخشش رو خوندم که پیامبر فرمودن حق حیا رو از خدا رعایت بکنید، یعنی آنگونه که شایسته مقام ربوبیته. به عبارت دیگر استفراغ وسع فی الحیا بکنه، به این معنا که آنچه در توانتون هست و بیرون بریزید برای اجراء حیا. اصحاب گفتن که حق حیا چگونه ادا میشه؟ اونم در مقابل خدای متعال. پنج چیز رو حضرت بیان کردن که ما از این پنج چیز دو موردش رو شب گذشته خدمتون عرض کردم. یکیش مربوط به این بود که باید شخص عجل و مرگ رو بین دو چشمان خودش مکتوب ببینه، یعنی مرتب به فکر مردن باشه تا خوب حیا بکنه از اینکه بخواد گناهی بکنه، خلاف فرمان الهی کاری انجام بده که خجالت میکشه چون خودشو مسافر میبینه. و دوم فرمودن باید زاهد در دنیا باشه و نسبت به زینت دنیا. سوم فرمودن و یحفظ الرأس و ما حوا، حفظ بکنه سر و آنچه که سر دربر دارد. حفظ سر و آنچه سر در برگیرنده اوست، این جمله دو معنا میتونه داشته باشه. حالا دو معنا به ذهنم میرسه، یکی این که سر و اعضایی که در سر هست، آنچه سر در بر داره، چشم است و گوش و زبان و دهان و اینا. حضرت میگن سر و این اعضایی که تو سرست رو حفظ بکنه. این یک معنا. معنای دوم آنچه در سر است، یعنی آنچه در تصور فکری و تو ذهن شخص خطور میکنه، اینا رو حفظش بکنه. نگذارد هر چی میخواد بیاد تو این ذهنش، ولو فکر گناه، فکر بیهوده، فکرای مال دیگران و حقوق دیگران، همینطور ای تو ذهنش چیزایی میاره. به تعبیر یکی از آقایان میگفت ذهن ما مگه سطل آشغاله که هر چی میخواد میزیم توش. گاهی وقتا ما با فکرمون اینطوری معامله میکنیم، همینطور هر چی میاد جلوشو نمیگیریم، صد نداره، قفل و دروازه نداره. پس معنای دوم حفظ محتوای سر، یعنی محتوای فکری که در سر میاد، ما هوا این. خب حالا هر دوشو بخوایم معنا بکنیم مشکلی نیست. حلایال میفرماد شخصی که دارای حیا هست، سر و آنچه سر در برگیرنده است، اینها رو حفظ میکنه. چهارم فرمودن والبطن و ما وعا، شکم رو هم حفظ بکنه و آنچه تو این ظرف قرار میگیره، ظرف شکم، هر چی رو داخل شکمش نریزه. آدمی که حیا داره مواظب مال دیگران رو نریزه در شکم خودش، یه مقدار دقت بیشتری میکنه و مشتبهات رو هم ازش فاصله میگیره. مشتبهات چیه؟ مشتبهات گاهی خوردنی هاییست که انسان حکم شرعی او رو نمی داند علت ندانستنش هم اینه که مخلوط شده حرام و حلال. من نمیدونم حکمشو، اما اگه میدانستم مشتبه ما اصلا نداریم تو خارج، تو ذهن مشتبهه. آنچه خارج از ذهن ماست، یعنی مالی که در اختیار یک کسیه، دو قسم بیشتر، یا حلالت یا حرامه. اما وقتی میگم من چی فکر میکنم راجع به مال این، سه جور میشه، دو جور نیست. گاهی میدانم حلال است، گاهی میدانم حرام است، گاهی نمیدانم حلال است یا حرام. وقتی که نمیدانم شد مشتبه. پس مشتبه جاش تو ذهنه. اما اگه ذهن رو بذاریدش کنار، مالی که در اختیار شما و من هست، این مال چند رقمه؟ سه رقم یا دو رقمه، یا حلال یا حرامه. حالا رفتم یه جای مهمانی، این سوالو خیلی میکنن، میپرسن میریم یه جای مهمانی اقوام و میدانیم که این آقا هم مال حلال داره هم مال حرام، هم شغل حلال داره هم شغل حرام، میدانیم ربا میخوره اما همه مالش ربا نیست، بخشش هم حلاله، میدانیم خمس مالشو نمیده. خیلی فعلا یه پذیرایی از ما دارد میکنه. من نمیدونم این چایی که جلو آورده، شربتی که آورده، از اون حلالا آورده یا از اون حرامها. برا من میشه مشتبه. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه میفرمان و مشتبه علیک فلفظ، وقتی یه چی برات مشتبهه اینا دورش بینداز. خب این دورش بینداز تا وقتی است که به مانع برخورد نکنه. یعنی اختیار با منه. توی جلسه عمومی رفتیم، حالا مهمانی، صاحبخونه اصلا متوجه نیست که کی چی میخوره چی نمیخوره. منم میدونم یه آقا هم حلال داره هم حرام داره، حالا چای میارد من نمیخوره، صاحب خونم هیچ متوجه نمیشه. خیلی خوب، مشتبهات انسان نخوره بهتره، حرام نیست، اما بهتر اینه که انسان فاصله بگیره. یه صورتی هم اینه که اگر استفاده نکنم صاحب خونه ناراحت میشه و میاد نگاه میکنه، شلوغ که نیست، خلوت، پنج مهمانش ازم میاد چای میذاره جلو، میده من نمیخورم، میوه میذاره میده نمیخورم، خب ناراحت میشه، میگه بچه چیز نمیخوری. شما اینجا میبینید اگر بخورید مشتبه رو خوردید، اگر نخورید اذیت کردید صاحبخانه را و حرام است اذیت کردن. میبینید هر دوش مفسده است، اما یکیش مفسدش مثلا 10 درجه مفسده داره، این که مثلا مشتبه رو بخورید 10 درجه مفسده داره، اما اگر نخورید حرام الهی است، آتش جهنممون اون 100 درصده. انسان اجازه نداره که کسی اذیت بکنه، که اذیت کردن ایزا حرامه. خب چه میکنید؟ بسم الله میگیرید و میخورید. حالا وقتی شروع کردید خوردن دیگه معناش نیست که دیگه به قول امزوده تا گاو و ماهی بخورید برید جلو، نه، به اون مقدار که ایشون بسنده میکنه دست از سرتون بر میداره، برای چند تو میوه یا چی تعارف میکنه، خیلی خوب، تا اون مقداری که حساس شما میل میکنه، اما اون مقداری که حساس نیست، نه، دوره شما میرید سراغ همون نکته مشتبه. مشتبه رو انسان باید رها بکنه. پس پیه شب یکیست اومده بود میگفت ما با خشومون قطع ارتباط کردیم چند ساله به خاطر همین که مثلا شغل حرام توشه. و ببینید از این آقا متوجه این نکته نیست که قطع رحم اصلا حرامه، صله رحم که انسان نمیتونه ترک بکنه، که منتها کار حرام و مرتکب شده بعد مد از من سوال میکنه، باید همون اول سوال بکنه که من چه بکنم. همون 2 سال پیش بپرسه و بهش میگن باید بری صله رحم باید بکنی. حالا رفت اونجا چیز برات که میارن مشتبه است، حرام که نیست که، ممکن از مال حلالش ممکن از مال حرامش، میشه مشتبه. مشتبه رو شما نخورید بهتر، هر جا میری ساقونه اذیت میشه بخور، هر جا اذیت نمیشه نخور. میری خیلی ساده، دین اسلام که بنبست نداره که، راهشو انسان باید بدانه عاقلانه چه بکنه. بعضی هم میان مثلا میگن ما خمس چیزی رو که میخوریم ما اول جدا میکنیم، مثلا حساب میکنه این غذایی که جلوش گذاشتن مثلا 5000 تومن قیمتشه، تو جیبش 1000 تومن خمس میذاره جدا که بعد برداخت بکنه. آیا اینطوری میشه یا نه؟ نه، این اصلا روش شرعی این نیست، ما همچه چیزی نداریم اصلا. حالا من مبنای شرعیش هم خدمتتون میگم که ببینید چی میشه. اگر صاحبخونه خمس مالشو نمیده، شما میخواید احتیاط بکنید، احتیاط به همون نخوردنه. این پولی که من 1000 تومن جدا میذارم تو این جیبم به نیت خمس، مجوز تصرف من در قضا نمیشه، یعنی قضا خمسش داده نشده که، چون این پولی که جدا کردم که این خمس نیست که، نیت کردم برای خمس، اما هنوز من دست مرجع یا نماینده او که ندادم که. من تا خمس رو رد نکنم هنوز این خمس تو مال من وجود داره، مثل کسیه که خمسشو گذاشته تاخچه اتاق، قصد داره که 2 روز دیگه برد پرداخت بکنه. حالا این 2 روز اگر سال خمسش برسه میتونه تصرف تو مالش بکنه، بقیه مالش اون 4/5 یه 1/5 جدا کرده، با اون 4/5 میتونه بره نون بخره، میتونه سوار تاکسی بشه، نه نمیشه. اگه معامله کرد معاملاتش حرامه، نقل و انتقال هم محقق نمیشه. حالا شما میگید اه 1/5 مالشو جدا کرده، تو اون مابقی داره تصرف میکنه، جوابش اینه که این 1/5 که جدا کرده هنوز متعین در خمس نیست. وقتی متعین نبود هنوز اون 4/5 هم خمس توشه، چون خمس مشاعه. کی از مشاع بودن در میاد؟ وقتی بذاره تو دست نماینده مرجعش، میگه این خمس مال اونم بگیره، تا گرفت اون 4/5 مالش آزاد میشه. تا رد نکرده مشاعه، ولو به خیال خودش 1/5 جدا کرده. یه فایده شرعی دیگه هم بگم، این مسائلی که میگیم فایده دیگه اینه که پس فردا 2 روز هم تونی خمس رو جدا کرده نرفته پرداخت بکنه، پس فردا آیا میتونه این خمس مالشو برداره از یه مال دیگه خمس رو بره پرداخت بکنه؟ میشه یا نه؟ بله میشه. چرا؟ چون 1/5 که جدا کرده هنو خمس که نیست، یعنی هنو مشاعه. وقتی مشاعه میتونه حتی جا به جا بکنه، اون پول رو برداره یه پول دیگه بذاره، پول خورده هست پول بنده درشتش میکنه یا بالعکس، میتونه جا به جا بکنه. همین مسئله رو ما راجع به صدقه هم میگیم. فرض کنید 1 ماه صدقه من تو منزل جمع میکنم که آخر ماه دارم به کمیته امداد بدم، بنیاد المهدی بدم، یه جو میخوام برم بدم. یه روز پول خورده میخوام، میتونم برم از این صد آقا پول درش بزنم پول خورده بردارم؟ بله میشه. بعضی خانم هم که جدا گذاشه این شد صدقه ده، نه هنوز من اینو پرداخت نکردم، تا پرداخت نکنم این صدقه هنوز تو ملک منه، پولی که تو ملک منه که صدقه نیست. وقتی رد کردم تو دست فقیر گذاشتم وقت میشه صدقه، همونطور رد نگم منو تو ملک منه، لذا میتونم جا به جام بکنم، هیچ اشکال ندار. حتی گاهی سوال میکنن که یا خودم پول نیاز پیدا میکنم میتونم بزن صدقه بردارم، بعد هفته بعد دوباره جبران کنم هیچ اشکال نداره، چون این پول الان من خودمه، الان از ملک من بیرون نرفته که، حتی میتونم تصرفم توش بکنم، خرج بکنم، اون تو بهتر اینه که جبران بکنم. یعنی حساب میکنم چقدر، بعد معادلشو دوره پول جاش میگیرم. اگرم نگذاشتم بدهکار نیستم. اینا یه سری مسائل شرعی باید بهش توجه بکنیم، از جمله همین بحثی که داریم میگیم که بعضی میگن که ما مهمونی که میریم خمس این مالی که میخوام بخوریم و حساب میکنیم، مثلا 10,000 تومان جلومون پذیرایی میکنن، یواشکی 2,000 تومان از این جیبم میذارم تو اون جیبم به نیت خمس، شروع میکنم به خوردن. این که مجوز نیست که، یعنی خلاف احتیاطه. اگر شبهناک باشه، یعنی این قضا شبهناکه. چطوری شبه برطرف میشه؟ اگه واقعا انسان میخواد شبه رو برطرف کنه، باید قبل از اینکه مهمانی برد از عالم میره سوال میکنه، از نماینده مرجعش میره اجازه میگیره، میگه به من اجازه میدید تو این مهمانی که میخوام بریم صاحبخونه اینطوریه، به من اجازه میدید تصرف بکنم یا نه؟ وقتی میگه عجز سلک، به تو اجازه میدم تصرف بکنی، دیگه حلال میشه، میره تصرف میکنه. گای وقتا هم وقتی اجازه میگیره بهش میگه پولشو جدا کن و تصرف کن. اون جمله‌ای که اون آقا میگه مجوزه. حالا من بعضی مراجع رو دیدم استفتا کردم، همین رو جواب دادم، گفتن اگه ما میخوایم احتیاط بکنیم چه بکنیم؟ سوال کردیم از مرجعش، مرجعش تو جواب گفته، گفته اون مالی که میخوای بخوری و خمسشو جدا کن بعد بخور. خب مرجع وقتی میگوید این میشه مجوز، یعنی داره به شما اجازه میده. اما اگه مرجع اجازه نداده، خودتون میخواید مالو جدا بکنید و پرداخت بکنید بعدن، این هنوز مجوز برای خوردن نیست. پس بهتر اینه این همین کاری که الان متدینین میکنن، میرن یه اجازه کلی میگیرن، نه برای یه دونه مهمونی، کلا میگه من گاهی مکانایی میرم اموالشون شبهناکه، به من اجازه بدید که تصرف بکنم. اون آقا یا اجازه بدون معاوضه بهش میده، میگه اصلا تصرف کن، پولم هیچی نمیخواد پرداخت بکنی. گاهی هم اجازه با عوض میده، میگه شما مثلا خمسشو حساب بکن و تصرف کن. دیگه هر گونه که اجازه داد به همون شکل میتواند تصرف بکنه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این گفتار مجتهد حلال میکنه کار برای شما، نه جدا کردن مال. مثل صیغه ازدواج است، دو تا پسر دختر که نامحرمن چی حلالش میکنه؟ حلال کننده کلامه، اون کلامی که میخواند صیغه ازدواج خونده میشه حلال میکنه، با همون کلام طلاق اجرا میکنه، بین این دو بینونت و حرمت ایجاد میشه. کلام است که مؤثره، تأثیر میگذاره تو حلیت و حرمت. چنانچه تو دعا هم میگن کلام بگو، حرف بزن، نگو خدا میدونه حاجتمو، کلام اثر داره، حرف بزن، گدای خودتو نشون بده، بگو خدا من گدا، در خانه خدا حرف بزن، ناله بکن، دستتو بیار بالا، خدا نیاز نداره، ما نیاز داریم. ما باید از این تکبرها در بیایم، آداب گدایی ها یاد بگیریم، بفهم گداییم. آخرش یه بوی تکبری تو وجود ما از دلمون نمیاد، دستو بیاریم بالا بگو ما گداییم. خیال میکنیم در خونه مردم که نباید دست راز بکنیم، در خانه خدا هم زشته، دستو نمیاریم بالا. خیلی هنر میکنیم یه دست یواشکی میاریم تا اینجا بالا بگو خدای، یا حاضر نیستیم که ناله بزنیم، گذاشتیم ناله هم وقتی که مریض شدیم و بیچاره شدیم وقت ناله میزنیم، اما تا این ور اونور راه برامون بازه است، خدا کمکمون دارد میکنه دا، اما از خدا تشکر نمیکنیم، ناله نمیزنیم، شب بلند نمیشیم، در خانه خدا نمیریم، نماز شب نمیخونیم. یخته این حالتها بده. ملائکه هم روایت داره که اونه که دائما در خانه خدا میرن میگن این صدای فلانیه، تا نالش میرد بالا میگن صدای فلانیه، میشنسن. اما اونه که وقت گرفتاری میرن میگن این صدا مجهوله، یعنی امشب مشتری جدید داریم. این دیگه کیست امشب ناله میزنه؟ ملازه اینه ای که گاهی میرن ملائکه هم اینطوری برخورد میکنه. خب حالا عرضم این شد، شکم خودمون رو دقت کنیم، هر چیزی داخل این شکم نریزیم. این حق حیاست، هم حلال باشه مقابلش حرام نه، شبهناکم با این توضیحایی که دادیم نه. مرحوم ملا کاظم محمد کاظم ساروقی که حافظ قرآن شده بود میگفتن که وقتی که غذای حرامی رو شبهناک رو میخورد حافظش از دست میداد و فوری میرفت بیرون، دست میانداخت تو حلقش تا استفراغ بکنه غذا رو بر میگردون، نمیذاشه این غذا جذب بدنش بشه، چون خیلی جا دعوتش میکردن تا غذا رو میخورد شروع میشد حافظه از بین میرفت. و حافظه کل قرآن رو هم از اول به آخر حفظ بود، هم آخر به اول حفظ بود، هم آیات قرآن حفظ بود، هم کلماتش حفظ بود، هم حروفش حفظ بود، تعداد حروف هر سوره ای رو میدونست، این که کدوم حروف تو این سوره نیومده، کدوم اومده، کدوم چند تا اومده، هر چی از قرآن ازش سوال میکردن جواب میده. البته این یاد نگرفته بوده که به زحمت کشیده بوده، کسی هزار سال عمرم داشته باشه اینطوری نمیتونه قرآن رو حفظ بکنه. مثلا دستش هم معجزه شده بود، هر قرآن یا بهش میدادن بهش میگفتن فلان آیه رو بیارم، تو باز میکرد ورقم نمیزد، هم تو باز میکرد و میداد. و جالبه سواد هم نداشت، از رو بلد نبود بخونه، هم تو قرآن رو باز میکرد و میداد به اون شخص، نگاه میکرد میدون آیه یا صفحه راست یا صفحه چپ، بالاخره ورق نمیزد. خب این معجزه است دیگه، این که شخص عادی که نمیتونه این کارو بکنه. که میگفتن این شخص گاهی مهمانی دعوتش میگن قضا میذاشن جلوش، اگه قضا حلال بود هیچ مشکل نبود، اما اگه یه مقدار شبه داشت و ناپاک بود یا تا میدید حافظه دارد میره و فوری میرفت بیرون، حالا یا تو دستشویی میرفت یه جایی کسی نبینه دید. فاری با زور استفراغ میکرد و اینا رو برش میگردد. مرحوم آیت الله صفوی قومیشون برای ما تعریف کردن، گفتن یه بار من دعوت کردم ایشون رو به نیت این که میخواستم نه مالم حلال هست یا نه، میخواستم مال خودم رو امتحان بکنم. یه قضا به ایشون دادم و منتظر موندم ببینم ایشون میره برگردونه یا نه، دم نه نرفت. از این جهت مطمئن شدم که مالم حلاله، حالا اونه که مالش شبهناک بود میرفتشون برمیگردن. پنجم فرمودن ولا ینس المقابر والبلا، اگه میخواید حق حیا رو داشته باشید فراموش نباید بکنید قبر و اون چی که در او می پوسد، پوسیدن بدن در اینا رو فراموش نکن. کسی که این حالت ها رو داشته باشد حیای از خدا داره، حیای از قیامت داره، حیای از سرزنش در صحرای محشر داره، اونجا بهش گفتن این کارا چی بود کردی، حیام داره. ما غرک بربک الکریم، چی تو رو مغرورت کرد، چی فریبت داد، به چه جرأتی معصیت کردی؟ وقت تو خود آیه جواب میده دا، جوابش اینست که کریم، منتها به جای اینکه ما جواب بدیم خود خدا تو دهنمون میذاره، میگه چی تو رو فریب داد به خدای کریم، یعنی بگو خدای کریمی، کریمیت تو مرا فریبم داد. خود خدا از بس کریمه است، اما وقتی که داره سوال میکنه همون لحظه داره جواب میذاره تو دهنمون که بگم خدایا چون کریم بودی ما جرأت به گناه داشتیم، میدرسیم تو خیلی بزرگی، کریمیت تو، نه اینکه من بخوام استخفاف به تو داشته باشم، تو رو کوچک نمیشمردم، تو بزرگی، اما چون کریم بودی. فرمود قبر و آنچه می پوسد، پوسیدن بدن در قبر، اینا را نباید فراموش بکاره. وقت نتیجه فراموش نکردن اینها با چیه؟ حق حیات. یعنی انسان از تمام کارهای قبیح، کارهای زشتی که خدا ناراحت میشه، عقلا ناراحتن، مردم فاصله میگیره. گفتیم علاوه بر این که فاصله میگیره، منزجر هم هست، اصلا نفرت داره از او، حیا او رو به این کار وامی داره. خب این روایت تا اینجا تمام شد. یک روایت دیگه هم بخونم براتون که این روایت در واقع 6 تا 7 تا روایته، مضمون اینا به یه معناست، عبارتش مقدار تفاوت داره و این یه درسی است، باید همیشه تو ذهنمون باشه. فرمود از مثل‌های انبیا یک کلمه باقی موند، دیگه هیچی دیگهش نموند. یعنی تمام 124,000 پیغمبر هر چی ارزن همش توی کلمه خلاصه میشه. حالا من یه روایت شو از امام هشتم علیه السلام میخونم: ما بقی من امثال الانبیاء علیهم السلام الا کلمتون، از گفتارهای انبیا هیچی باقی نمونده و باقی نمونده جز یک کلمه، و این یک کلمه تکرارم شده. تکرار یعنی فقط امام هشتم نگفتن، امامان دیگه هم میگفتن، این یه چیزی بوده معلومه که خیلی ها دیگه این رو میدونستن. اون چیزی که باقی مونده چیه؟ فرمود اذا لم تستحه فعمل ما شئته، وقتی حیا نکردی هر کاری میخوای بکن. یعنی ترمز انسان تو کارهای زشت و قبیح حیاست. وقتی حیا نداشتی برو هر کاری میخوای بکن، اما وقتی حیا داشتی چرا؟ کار خوب رو انجام میدی، کار بد رو ترک میکنی. بعد امام هشتم علیه السلام یه حاشیه هم زدن، این حاشیه‌ش هم جالبه، امروز میگن تبصره. فرمودن اما انها فی بنی امیه، گفتن این کلمه که گفتم در مورد بنی امیه است، این بنی امیه اینا بودن که چون حیا نداشتن هر غلطی کرد. گفتار انبیا هم همش همین بود، نصیحت خیلی میکردن، برای حرف زدن ده ها نصیحت وجود داره، غیبت نکن، تهمت نزن، سر کسی رو فاش نکن، اذیت نکن کسی رو، و خیلی مسائل دیگه، دو به هم زنی نکن، خیلی چیزا فقط با این زبونه. اما همه اینا خلاصه میشه تو این حیا. فرمود وقتی حیا داری حفظ میکنی خودتو از کار قبیح، وقتی حیا نیست هر کار میخوای بکن. اذا لم تستحه فعمل ما شئت، هر کاری میخوای بکن، چون دیگه نگهدارنده تو شخص وجود نداره، اون قوه و نیرویی که نگه میداره حیا است. وقتی حیا هست حفظش میکنه. و حضرت فرمودن این جمله راجب بنی امیه است، وقتی میان در خانه رو آتش میزنن بی حیایی این هاست. حالا جسارت میکنی، حق و ظلم میکنی، نمیدونم اذیت میکنی، میخوای قصد خلافت بکنی، خب بکن، دیگه تا اینجا دیگه چرا؟ یه کسی که داغ دیده اون روز فردا میرن در خونه تسلیت بگن. حالا شما پیغمبرم بگید نه، میگه یه فرد عادی، یه عالم فوت شده، اون شب فردا بعد از که دفنش میکنن اون آقا را، میرن در خانش تسلیت میگن به او. حالا اگه بازماندگانش هم یکی بیشتر نباشه، یه دختر داشته باشه، رسم چیه؟ خیلی بی حیایی میخواد. وقت انسان حیا نداشت هر غلط میکنه، چشمش فقط تو ریاسته، میگه هر شکلی هست باید این آقا بیاد بیعت بکنه تا من خاطرم جمع شه که این آقا یه وقت نخواد علمی رو بلند بکنه، بخواد مقابله با ابوبکر بکنه، لذا باید بیاد بیعت بکنه. یه حرف زشتی هم زد که اینا دلالت بر کفر انسان داره، اینا حرف ساده ای نیست. گفت از خونه بیرون بیاد ولی خونه رو با اهلش آتش میزنن. یه آدم ساده هم اونجا بود، فکر کرد که این نفهمید چی گفت. گفت تو این خانه هستن؟ نه اینا چی میگه که آتش میزنی؟ این فکر کرد حالا این حیا داره، میگه ببخشید من فلان خوردم دیگه از این حرفا نمیزنم. من یا بگید منظورم این نبود. این نگفت که چی گفت؟ گفت وین، گفت گرچه حسنه اینم باشن من تصمیمم رو گرفتم، من همه را آتش میزنم. این بیحیایی هست یا نه؟ یعنی بیحیایی تا کجاست؟ وقتی حیا نیست اینه، میگه من آتششون میزنم فقط در یه صورت، راضی میشم که نکنم این کار را، و اون اینه که بیان مسجد بیان بیعت کنم تا من مطمئن بشم دیگه کار تمام. آخرم آتش زد. حالا آتش زد به این اکتفا نکرد، آتش که زد اولم تصمیمش این بود در آتش میگیره تمام میشه بعد راه باز میشه میرن داخل، اما اون خباثت باطنی ها نمیگذاش، هیچ جرم و زیادترش میکرد. چند لحظه گذشت، در یه مقدارش سوخته شده بود، هنوز باید صد میکردن، یه 10 دقیقه یه رو باید صد میکردن تا کامل در سوخته بشه تمام میشه. صدای دختر پیامبر رو شنید که اومدن پشت در به خانه. ایناست که امام رضا علیه السلام ناراحتن و میفرمان اما انها فی بنی امیه. این جمله انبیا در مورد بنی امیه، یعنی مثال درشش مال ایناست که هر عمل زشتی که دیگه بالاتر از او تصور نمیشه اینا انجام دادن، چون حیات و وجودشون نبود، هر غلطی کردن. حالا ما یه نمونه شو داریم میگیم، اما خیلی غلط ها کردن. شما ابو سفیان رو ببینید، پسرش معاویه رو ببینید، پسرش یزید رو ببینید، ببینید اینا هر کدام بی خود نیست که پیغمبر لعنت کردن به اینها. و جالب هنوز که هنوز یه عده‌ای اینا رو به نیکی یاد میکنن، یه عده‌ای سلفی تکفیری، اینایی که امروزه خداشون کافرن اما همه رو کافر میدونن، افتادن به جون مسلمان ها و با کافر همدست شدن، با آمریکا و اسرائیل با اونا همدست شدن، اینا حالا دیگه شدن مسلمان های امروز. و اینا گاهی میان از یزید و معاویه اینا به خوبی یاد میکنن، هنوز خجالت نمیکشن. جمله ای که خود سوزنده در گفته خودش میگه، میگه من شنیدم صدای دختر پیامبر رو و عمدن لگد زدم به در. یعنی ممکن بود اگه اینا رو نمیگفت انسان یه مقدار با تأمل میرفت جلو، میگفت نمیدونسته، شاید همینطور فکر کرده در سوخته شده یه لگد زده که در شکسته شده بره داخل. اما میگه من شنیدم دختر پیامبر اومده بودم پشت در که برای چی دارید همچی میکنی؟ قصدتون چیه؟ شاید اینا خجالت بکشن، بگن اومدیم تسلیت بگیم، ببخشید، حیا بکنن. میگه اونجا بود که یاد کارهای امیرالمومنین علیه السلام بود و اون خشمی که از آقا تو دلم بود و اونجا دیگه لگد رو به در زده و بعد نامه نوشته به معاویه و تو نامش میگه، میگه من عمدن لگد زدم. بعدم میگه من اصلا اسلام نیوردم. تو نامش میگه من اصلا نه پیغمبر رو قبول دارم، نه قرآن رو، نه خدا را، و اگر اومدم ایمان رو بردم تظاهر کردم و الا من ایمان نیوردم، من اون همون بت‌ها رو من قبول داشتم. صدای دختر پیامبر بلند شد، یا فرت و خذینی والله قتل ما فی احشائی، فز بیامر رو بگیر، به خدا فرزندم رو به شهادت رسوندن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار از بقیه غیبت امام زمانمون صرف نظر فرما، ما را به همه کمالات نائل فرما، از همه کارهای قبیح و خلاف دور من گردان، گناهان من را عفو فرما، به معارف دین ما را آشنا گردان، به فضائل اخلاقی ما را متزین فرما، ایمان من را در حد یقین برساز. پروردگارا همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار حفظ بفرما، کشورهای اسلامی رو موفق به تشکیل حکومت اسلامی بگردان، عتبات رو از دست دشمنان نجات فرما، زیارت عتبات رو با معرفت نصیب فرما، همه بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و شهدامون امام امت رحمت فرما، به نبی و عترتهی مع السلامات.